ساعت 28 شب در تهران به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 20 آبان 1402 خورشیدی برابر با 11 نوامبر 2023 میلادی است. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله 8 شب رادیو فردا. پیش از شنیدن گزارش‌ها اجازه بدید که به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سفیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه عملیات اسرائیل در غزه را جنایت علیه غیر نظامیان فلسطینی خواند و خواستار پایان محاصره نوار غزه شد. محمد بن سلمان در اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی و عربی همچنین کوچاندن اجباری ساکنان غزه را رد کرد. او در این سخنانی گفت:
مخالفت قاطع خود را با این جنگ خشن همه جانبه علیه برادران فلسطینیمان که هزاران غیر نظامی از زنان، کودکان و کهنسالان قربانیان شدند اعلام می‌کنیم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خورگردان فلسطینی هم خواستار حمایت بین‌المللی در برابر جنگ شد و آمریکا را به فقدان راه حل سیاسی برای مناقشه خاورمیانه متهم کرد. رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن نیز خواستار تشخیص پایدار و فوری و بدون هیچ پیش شرطی در غزه شدند و هشدار دادند که در صورت متوقف نشدن جنگ ممکن است منطقه درگیر یک جنگ فراگیر شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم یکی از حامیان اصلی حماس در این نشست از خواهان تحریم اسرائیل و قطع صادرات نفت به آن کشور از طرف کشورهای اسلامی شد. بیش از 50 تن از رهبران کشورهای عرب و اسلامی در نشست مشترک اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شرکت کردند. وبسایت آمریکایی پولیتیکو میگوید که اتحادیه اروپا در حال بحث برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران به دلیل حمایت این کشور از گروه افراطی حماس است. آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر حماس را به عنوان گروهی تروریستی شناختند. بر اساس این گزارش سه قدرت اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و ایتالیا طرح‌هایی را علیه حماس و حامیان بین‌المللی آن مانند ایران تدارک دیدند. هر سه کشور هنوز با ایران رابطه سیاسی کامل دارند. به نوشته پولیتیکو پیشنهاد برای برقراری تحریم‌های بیشتر علیه تهران هفته گذشته در یک کارگروه سیاسی در بروکسل در مقر اتحادیه اروپا مطرح شد. با این همه نمایندگان چند کشور ابراز نگرانی کردند که این اقدام ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به گسترش درگیری‌های جاری در خاورمیانه منجر شود، در حالی که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تنش در این منطقه تمرکز کرده است. گزارش از ایران حاکی است که هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی دست کم 14 نماینده کنونی مجلس را رد صلاحیت کردند. بیشترین تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده مربوط به تبریز است که از 6 نماینده فعلی آن صلاحیت 3 نفر تایید نشده است. در استان اصفهان هم نمایندگان فعلی دست کم در 3 شهر این استان یعنی نمایندگان شهرزاد، نطنز و فلاورجان رد صلاحیت شدند. عدم اعتقاد عملی به اسلام و التزام عملی به جمهوری اسلامی و عدم التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه از جمله دلایل رد صلاحیت این نمایندگان عنوان شده است. این رد صلاحیت‌ها در حالی انجام شده که شماری از مقامات حکومتی کنونی و سابق نگرانی خود را از احتمال مشارکت اندک مردم در انتخابات بیان کردند. و خبر آخر این که بیش از 100 تن از فعالان دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه علامه در بیانیه‌ای با اعتراض به سرکوب گسترده دانشجویان و دانشگاهیان صدور احکام تعلیق از تحصیل، اخراج و حبس برای فعالان دانشجویی را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به اینکه زنجیره‌ای از انواع سرکوب در دانشگاه‌های ایران جریان دارد گفته شده که دانشگاه بیش از هر زمان دیگری نه تنها از آرمانی مانند استقلال دانشگاه دور شده است، بلکه هر روز وابستگیش به غیر دانشگاهی ها بیشتر می شود.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. در 36 روز از جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل، نشست سران کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد. درباره این نشست خواهید شنید. بنابر برآورد اولیه وزارت دارایی اسرائیل، این کشور در جنگ با گروه افراطی حماس بیش از 50 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. گنبد آهنین از جمله موارد هزینه بر برای اسرائیل است. و به ایران خواهیم پرداخت و انتخابات مجلس شورای اسلامی، موردی که شماری از نمایندگان فعلی مجلس برای نامزدی در آن به ترتیب رد صلاحیت می شوند. با ما همراه باشید در 24 دقیقه آینده تا درباره این گزارش ها بشنوید. همونطور که اشاره کردم، در روز 36 از جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل، اجلاس سران کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان در ریاض برگزار شد. در این نشست بر لزوم اتخاذ تصمیمی قاطع و الزام‌آور توسط شورای امنیت برای توقف جنگ بین اسرائیل و نیروی افراطی حماس تاکید شد. در همین باره حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نگاهی کرده به آرای کشورهای حاضر در نشست ریاض.
واقعیت اینه که مجموعه صحبتایی که شد تناقض متفاوت بود و شاید تنها وجه مشترکشون این بود که خب محاصره غزه شکسته بشه، کمک های امدادی رسونده بشه با اونجا. صحبت از این بود که اگر جنگ محدود نشه و متوقف نشه، میتونه دامنش در کل منطقه گسترش پیدا بکنه. اینی که اسرائیل نمیتونه تحت عنوان دفاع از خودش به اصطلاح یک فراتر از قوانین بین‌المللی عمل بکنه. برخی از کشورهای مثل ایران و ترکیه و سوریه به اصطلاح به آقای محمود عباس به آمریکا هم حمله کردن و اون رو مسئول اصلی دونستند. ولی مجموعه صحبتایی که شد، به خصوص صحبت آقای رئیسی، سنخیت چندانی با صحبت دیگران نداشت. اونم به این اعتبار
صدای واحدی آقای حسینی فرد اصلا شنیده شد از سمت رهبران کشورهای اسلامی و عرب؟
همونطور که اشاره شد، عمدتاً سر این مسئله مثلا این که باید محاصره غزه شکسته بشه، بیمارستان‌ها مورد بمباران قرار نگیرند، شورای امنیت در این زمینه اظهار نظر بکنه. وگرنه راجع به فرض کنید مسائلی مثل این که حمایت بشه از حماس، فرض کنید آقای رئیسی گفت که ما به بازوان حماس بوسه میزنیم، در حالی که حتی ترکیه هم که به حماس نزدیکه فاصله گرفت، گفت که اون اقدام قابل تایید نیست، اون چیزی که در 7 اکتبر اتفاق افتاده. و خب در مورد محاصره اقتصادی اسرائیل که آقای رئیسی باز حرف میزد، عمدتاً به نظر میاد در قطعنامه شاید نهایتاً به اصطلاح محاصره تسلیحاتی یا اینی که خواهش به تقاضا بکنن از کشورهای غربی که به اسرائیل تسلیحات نفرستن، یک همچین مثلا مضمونی پیدا بکنه، نه لزوما اون چیزی که مثلا جمهوری اسلامی میخواد. تو این مختصات خب ما میبینیم که راجع به این که راه حل قطعی باید چه باشه، برخی از کشورها همچنان بر مسئله مربوط به ایجاد دو کشور تاکید کردن، هرچند که خب جمهوری اسلامی اصولا مخالف، آقای اسد معتقد بود که دیگه این راه حل جواب نمیده. یه بخشی صحبت کردن از این که باید مسئله این عادی سازی روابط با کشورهای با اسرائیل که از طرف برخی از کشورهای عربی دنبال میشه رو کاملا به اصطلاح لغو و خنسا بشه. یک سری از این مسائل،
این حرفا تو چند اندازه میتونه جنبه عملی به خودش بگیره؟ آیا کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به این سمت میرن که برخی به هر حال عادی سازی کردن؟ این صحبتی بود که بشار اسد مطرح کرد، قطع همه روابط با اسرائیل اصلا قابل پذیرش میتونه باشه؟
حالا بسیم این که تو این شرایطی که به وجود اومده، شاید تا مدت‌ها کلن این عادی سازی به حال تعلیق در بیاد، یعنی وضعیت منطقه طوریه که کمتر کشور عربی شاید الان پیگیر اون مسئله باشه. شاید بیشتر بره سر اینی که مسئله فلسطینی یا بیش از پیش عمده بشه، این که راه حل باید براش پیدا بشه. اونتا به لحاظ عملی اون چیزی که کشورهای عربی دنبال میکنن و در این قطعنامه هم میاد، ما بنا به تجربه میدونیم که از همون روزی که جنگ شروع شده، ما اجلاس قاهره رو داشتیم، اجلاس اصطلاح اتحادیه عرب رو داشتیم، اجلاس شورای همکاری خلیج فارس رو داشتیم و تو همه اینها بیانیه های بعضا شداد و قلاز هم صادر شده، ولی ما به اعضا عملی پیدا نمیکنه. ما به اعضا عملی شاید این اصطلاح همبستگی ها تو عرصه بین المللی، فشاری که در کشورهای غربی میاد. میدونیم که خب الان آقای مکرون صحبتی که کرده که یه مقدار جدا کرده راه خودش رو از آلمان و آمریکا و اینها و خواهان توقف کامل به اصطلاح جنگ شده، یک همچین مسائلی به علاوه این که در خود خانواده گروگان ها هم به تدریج داره نگرانی بالا میگیره که آیا بیشتر از طریق مذاکره میشه مسئله گروگان ها رو حل کرد.
یعنی فکر میکنید کل این ماجراهایی که داره اتفاق میفته، این نشست ها، میتونه اسرائیل رو به نظر شما منزوی تر کنه، یا میتونه مثلا حتی شکافی بین اسرائیلی ها و نظام حاکم و دولت آقای نتانیاهو بندازه، یا این شکاف رو عمیق تر کنه؟
طبیعیه که به هر صورت همونطور این مجموعه اون چیزی که در عرصه بین المللی پیش میره، نه این چیزی که لزوما صرفا در ریاض برگزار شده، در کنار همونطور که اشاره شد وضعیت دکتاتوری شهرهای غربی داره پیش میره، این که یک ماه جنگ، این که واقعا چقدر اقدامات اسرائیل در چارچوب حقوق بین الملل، اصولا حماس با این شیوه نابود خواهد شد، گروه تروریستی افراطی جدیدی با این شیوه که اسرائیل داره عمل میکنه سر بر نخواهند آورد، و آیا گروگان ها واقعا با این شیوه آزاد خواهند شد یا نه. بعد از همه اینها عمدتا مذاکره ای از راه کانال قطر و کشورهای مشابه است که نهایتا حتی آزادی گروگان ها رو میسر خواهد کرد.
اگر بخوایم بگین در یک جمله، شما خروجی خاصی با پتانسیل قابل قبولی برای این نشست قائل هستید؟
نه، این نشست همونطور که اشاره شده علاوه که 52 تا کشور اسلامی هم درش بودن، یه مقدار گسترده‌تر از سایر هم اجلاسی بود که بهشون اشاره شد، به نظر میاد که عمدتاً توی محکوم کردن لفظی و دادن بیانیه خمسلا باقی بمونه، هرچند که ارتباطاتی که این کشورها دارن با کشورهای غربی و فشاری که میارن به استناد همین بیانیه و این حرفا میتونه اینجا یا اونجا تاثیرات معینی رو بذاره.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود و نگاه او به آرای کشورهای حاضر در نشست کشورهای اسلامی که به میزبانی عربستان در ریاض برگزار شده بود. اما ادامه جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس چقدر هزینه خواهد داشت؟ روزنامه اقتصادی و اسرائیلی کلکالیست بر اساس داده‌های اولیه وزارت دارایی برآورد کرده که اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس بیش از 50 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. از تجهیزات دفاعی اسرائیل که هزینه زیادی هم برای این کشور دارد، گنبد آهنین یا سامانه دفاعی موشکی این کشور است. مهدی بیگی در گزارشی نگاهی کرده به این سامانه و برخی هزینه‌های مالی جنگ برای اسرائیل.
فراخواندن و پرداخت حقوق بیش از 300 هزار نیروی ذخیره، تخلیه و اسکان مجدد ساکنان مناطق تحت حمله و تأمین سلاح، مهمات و تعمیر و نگهداری سامانه‌های دفاعی از جمله هزینه‌های اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس است. هزینه‌ای که روزنامه اقتصادی کلکالیست آن را 51 میلیارد دلار برآورد کرده. برآوردی که میگوید بر اساس داده‌های اولیه وزارت دارایی اسرائیل است، هرچند این وزارتخانه گفته این برآورد را تایید نمی‌کند. بانک مرکزی اسرائیل هم پیشتر ضرر اقتصادی کارگرانی را که به خاطر جنگ ناچار به غیبت از کار شدند، هفته 600 میلیون دلار برآورد کرده بود. اما یکی از هزینه‌های قابل توجه اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس، هزینه استفاده از گنبد آهنین است. سامانه دفاعی موشکی اسرائیل که نقش مهمی در نجات جان شهروندان این کشور در دهه گذشته بازی کرده. 10 آتشبار گنبد آهنین در سراسر اسرائیل نصب شدند که هر کدام مساحتی حدود 150 کیلومتر مربع را پوشش می دهد. هزینه تمام شده هر آتشبار حدود 50 میلیون دلار است و هزینه هر بار شلیک حدود 40 هزار دلار برآورد شده. به گزارش وزارت خارجه این کشور، گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، از یک ماه پیش تا کنون حدود 10 هزار موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده. موشک‌هایی که تعداد زیادی از آنها توسط گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند. اسرائیل ساخت گنبد آهنین را از سال 2007 آغاز کرد و در نهایت سامانه بعد از 4 سال آماده به کار شد. این تمجید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این سامانه در زمان رونماییش در سال 2011.
این یه دستاورد بزرگ در فناوریه. اولین باره که این نوع موشک‌ها توسط فناوری اسرائیل رهگیری میشن. این فناوری توسط مهندسان بزرگ طراحی شده و سربازان بسیار ماهر ازش استفاده میکنن. هنوز باید سامانه رو ارتقا بدیم و نمیتونیم همه خونه‌ها و مناطق رو پوشش بدیم، اما در ماه‌ها و سال‌های آینده این کار رو میکنیم.
اسرائیل اولین بار در سال 2012 و در عملیات ستون دفاعی موسوم به جنگ 8 روزه از گنبد آهنین استفاده کرد. به گفته ارتش اسرائیل این سامانه توانست در این عملیات بیش از 400 موشک حماس را رهگیری و منهدم کند. گنبد آهنین از 3 قسمت اصلی تشکیل شده. یک رادار چند منظوره که قادر است موشک و خمپاره را از 100 کیلومتری رهگیری کند. مرکز کنترل و مدیریت نبرد که اطلاعات دریافتی از رادار را تجزیه و تحلیل می کند. و در نهایت واحد رهگیری و پرتاب موشک که از موشک‌های تامیر با بردی بین 4 تا 70 کیلومتر استفاده می کند. اما این سامانه چطور کار می کند؟ وقتی رادار موشک یا خمپاره‌ای را پیدا می کند، اطلاعات آن را به مرکز کنترل و مدیریت نبرد می فرستد. کامپیوترهای این مرکز این اطلاعات را تحلیل و محل برخورد هدف را مشخص می کنند. هدف معمولاً یا مناطق پر جمعیت است که در این صورت دستور رهگیری سریعاً صادر می شود و یا زمینی خالی و منطقه‌ای بی خطر است که در آن صورت رهگیری صورت نمی گیرد. بعد از صدور دستور رهگیری، واحد پرتاب موشک، موشک یا خمپاره را رهگیری و در نهایت آن را منهدم می کند. آمریکا تا کنون بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای توسعه این سامانه به اسرائیل کمک کرده. خود آمریکا هم از مشتری‌های این سامانه است و تا کنون چند تا از این سامانه‌ها را از اسرائیل خریداری کرده. البته ایالات متحده به تازگی اعلام کرده که برای 11 ماه 2 تا از این سامانه‌ها را به اسرائیل اجاره می‌دهد تا به تقویت سیستم دفاعی این کشور کمک شود.
2-0-420-725-97-4-0 شماره واتساپ ماست در رادیو فردا. لطفاً با ما تماس بگیرید و از اون طریق دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اما این روزها خبر رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی برای نامزدی در دوره آتی انتخابات مجلس در حالی در فضای رسانه‌ای داخل ایران مطرح میشه که گروه بزرگی از مردم در مخالفت با وضع موجود اقبال و تمایلی به رقابت‌های جناحی در جمهوری اسلامی نشان نمی‌دهند. گزارش بنیامین صدر رو بشنوید در این باره.
باز هم به فصل انتخابات در جمهوری اسلامی نزدیک شدیم و بحث صلاحیت و رد صلاحیت داوطلبان مطرح شده است. به طوری که منابع خبری از ایران میگویند صلاحیت چندین تن از نمایندگان فعلی مجلس هم که همواره خود را ملتزم و همسو با سیاست‌های نظام معرفی کردند از سوی هیئت‌های اجرایی برای شرکت در انتخابات آتی مجلس رد شده است. برای نمونه مسعود پزشکیان با پیشینه 4 دور نمایندگی مجلس، نایب رئیسی مجلس و وزیر پیشین بهداشت و درمان اعلام کرده که هیئت اجرایی انتخابات دلیل رد صلاحیت او را عدم التزام به جمهوری اسلامی عنوان کرده است. احمد علیرضا بیگی دیگر نماینده تبریز هم گفته که فرماندار تبریز در تماسی تلفنی به او خبر داده که به دلیل محکومیت پرونده موسوم به فیدلیتی ها رد صلاحیت شده است. اشاره آقای علیرضا بیگی به اقدام او درباره فاش کردن تحویل 70 تا 75 خودروی SUV به نمایندگان مجلس است که به پرونده شاسی بلند گیت یا فیدلیتی گیت شهرت یافت. علی باقری عضو جبهه اصلاحات هم در گفتگو با خبر گزاری کار ایران ایلنا از دریافت نامه رد صلاحیت خود از سوی هیئت‌های اجرایی خبر داده و گفته که دلیل این رد صلاحیت عضویت او در گروه‌های غیرقانونی عنوان شده است. آنطور که گفته شده بیشترین تعداد نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده مربوط به تبریز است که از 6 نماینده فعلی مجلس 3 تن آنها رد صلاحیت شدند. برخی رسانه‌ها در ایران تعداد رد صلاحیت شدگان نامزدی انتخابات آتی مجلس را در بین نمایندگان فعلی 14 تن عنوان کردند. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران هم در شماره شنبه 20 آبان خود نوشته که این فهرست می‌تواند طولانی‌تر باشد، چرا که برخی نمایندگان گفتند هنوز پاسخی از فرمانداری‌ها دریافت نکردند. این رد صلاحیت‌ها در حالی انجام شده که نگرانی مسئولان حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی از احتمال مشارکت اندک مردم در انتخابات مجلس که قرار است اسفند برگزار شود جدی است، به طوری که رهبر جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های سراسری و در بهار امسال با لحن همیشگی خودش به دشمن اشاره کرد و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به تلاش برای بیرونق کردن انتخابات متهم کرد. در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در ایران هم بر اساس آمارهای خود حکومت میزان مشارکت مردم در انتخابات حدود 48% بود که پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی بوده است.
گزارش همکارم بنیامین سعد رو میشنیدید از رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی برای نامزدی در دوره آتی انتخابات مجلس. نزدیک به 25,000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند و در انتظار هستند که از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان رد بشن. با اون که اصولگرایان حامی حکومت دغدغه رد صلاحیت ندارند، اما این روزها بین خودشان رقابت و اختلافات شدیدی دارند و یکدیگر را به سهم‌خواهی، پدرخواندگی و انحصارگرایی متهم می‌کنند. با این وجود مردم به انتخابات و اختلافات این جریان‌ها بی‌تفاوتند، زیرا با طرفداران وضع موجود مشکل اساسی دارند و اون هم انکار حقایق و بدیهیات روز ایران از سوی حکومت است. گزارش وحید پوراستاد رو بشنوید.
در حکومت یک دست سیاسی جمهوری اسلامی حالا اصولگرایان برای کسب قدرت بیشتر در ساختار حکومت در حال رقابت و حزب درونگروهی انتخاباتی با یکدیگرند. در سایه نگاه بیتفاوت و دلسرد مردمی که نگاه حکومت را فرسنگ‌ها دور از خواسته های خود می‌بینند و از ناکارآمدی حکومت ایدئولوژیک در رنج و سختی زندگی می‌کنند. نزدیک به 25,000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند. آنها در انتظارند تا از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان برای نشستن بر 290 کرسی سبز مجلس بگذرند. اصولگرایان و نیروهای انقلابی درون حکومت نگران رد صلاحیت نیستند، اما آنها این بار تلاش دارند برای مجلس بعدی بین خودشان سیاست خالص سازی را هم اجرا کنند. هر کدام نیز خود را خالص تر برای حکومت می داند و دیگری را ناخالص، مثل حمید رسایی، روحانی تندرو و نماینده سابق مجلس.
ما انشالله این دور بنامون اینه یه شورای مشورتی درست بکنیم از نیروهایی که در طول سالهای قبل تو بزنگاه‌ها کف میدون بودن، تو بزنگاه‌ها کنار مردم بودن. شما نه با چراغوبه بگردی تو بزنگاه‌ها دنبالشون بگردی. چون من همین الان سوال میکنم، میگم آقا تو این موضوع اختشاشاتی که یه اقلیتی راه انداخته بودن به دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، حجاب، رهبری، مردم، مغازه‌های مردم، اقتصاد مردم، آقا بعضی از این دوستان خواص ما، من اصلاح طلبا رو کار ندارم، اصلا تکلیف اونا بعضیاشون میدمیدن در این باد، بعضیاشون هم حالا منصف بودن، نهایتش ساکت بودن، ولی همین آقایونی که به اسم اصولگرا بودن کجا بودن؟ چرا تو این بزنگاها پیداشون نیست؟
اصولگرایان حالا سه تکه شدند. یک سمت شورای وحدت اصولگرایان، سمت دیگر جبهه پایداری و شریان و دیگر سو شانا و مبنا. مبنا یا مجمع بیداری نیروهای انقلاب تشکل جدیدی با محوریت محمد باقر قالیباف است، در کنار شنا یا شورای ائتلاف اصولگرایان با محوریت غلامعلی حداد عادل. این طیف اصولگرایان نگاهشان به جبهه پایداری و شریان که اصولگرایان حامی و نزدیک به دولت هستند این است که آنها وحدت شکن، شورشی و اسیانگر، علیه به گفته خودشان لوی جرگه اصولگرایان هستند و موجب اختلاف و شکاف میان جریان انقلابی می شوند. شریان یا شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی هم تشکل جدید اصولگرایان است. چهره برجسته آن حمید رسایی است که برخی از اصولگرایان او را شیخ سوپر انقلابی می نامند. برخی شریان را نسخه بروز شده پایداری ها می دانند. برای درک بهتر تفکر شریانی ها می شود علاوه بر سخنان تند حمید رسایی به حرفای معصومه منصوری عصر، یکی از افراد نزدیک به این تشکل ها و تفکرات هم استناد کرد. اما فردی که در روزهای گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت این کشور برای حزب الله هاست.
ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چندم فقط تلویزیون شده برای حزب الله ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب الله هاست، این مملکت مملکت امام حسینه.
اوایل آبان شانا یا مبنایی ها با محوریت محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی خیلی از معادلات در جبهه اصولگرایی را به هم زد. مبنا در آرامگاه آیت الله خمینی 4000 نفر را از سراسر کشور جمع کرد. هزینه سنگین شام و نهار و عیاب و ذهاب و جا و مکان آنها را فراهم کرد تا قدرت تشکیلاتی خود را به رخ دیگر رقبای اصولگرا بکشد. برخی گفتند پول بیت المال بود. قالیباف گفت نیروهای جبهه انقلاب نباید در سهم خواهی با هم رقابت کنند.
هیچ اشکالی هم نداره که ما در درون جبهه انقلاب رقابت داشته باشیم، ولی نه رقابت با خلاصه کارآمدی، نه رقابت با همدلی، نه رقابت منجر به اختلاف. جبهه انقلاب باید منسجم و متحد حرکت کنه. رقابت ما در این باشه که رقابت در سهم خواهی نکنیم.
کنایه و انگشت اشاره قالیباف از کارآمدی به جای سهم خواهی روشن بود. روزنامه عصر نو نزدیک به قالیباف شریانی ها و جبهه پایداری ها را جاماندگان از قطار تحولات سیاسی توصیف می کند. در مقابل حمید رسایی در کنایه به گروه مبنای قالیباف می گوید خروجی انتخاباتی شریان منجر به ارائه لیستی متشکل از دامادها، کیفکشها، کاسبها در کنار چند نیروی انقلابی، آن هم بر اساس مدل به گفته او وحدت خوابگی نخواهد بود. این طیف تندرو دیگر جریان‌های اصولگرای مقابل خود را به پدرخواندگی، انحصارگرایی، خودحق‌پنداری و همچنین قالیباف را به دیکتاتوری پارلمانی متهم می‌کند. صدای حمید رسایی:
مجلس اومده تا بگه آقا نباید یه نفر به صورت مطلق الاعلان امور دستش باشه و کار بکنه. متاسفانه تو دوره اخیر به دلایل مختلف ما شاهد ظهور و بروز یک خودمحوری و یک به نوعی دیکتاتوری پارلمانی از طرف رئیس مجلس هستیم که اگه برای درمانش فکر نشه تبعات بسیار بدی در آینده سیاسی کشور و آینده پارلمانی کشور داره.
در دیگر سو شورای وحدت اصولگرایان هم هست. این شورا از برخی رفتارهای شورای ائتلاف به رهبری قالیباف و حداد آدر راضی نیستند. منوچهر متکی و مصطفی پور محمدی رئیس جامعه روحانیت مبارز، دو عضو شاخص آن، در جلسه 4000 نفری مبنایی ها غایب بودند. این شورا در بروی کار آمدن ابراهیم رئیسی نقش مهمی داشت و پیوند محکمی با دولت دارند. هنوز روشن نیست آیا آنها با قالیباف و حداد عادل ائتلاف می‌کنند یا با شریان و پایداری‌ها. برخی از اعضای آن گفتند شورای وحدت از عملکرد نیروهایی که توسط ائتلاف اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده راضی نیستند. با وجود این، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان چیزی میگوید که کمتر دیگر اصولگرایان به زبان میآورند. هشدار نسبت به مشارکت پایین مردم در انتخابات، به ویژه در پایتخت.
تهران میلیون ها رأی درش نهفته. تهران به لحاظ مشارکت در انتخابات نصف میانگین کشوری شرکت میکنه و گاهی کمتر. این تهران رو ما چگونه میتوانیم یه تحولی درش ایجاد بکنیم؟
در مقابل این نگاه ها، مصطفی هاشمی تبا فعال سیاسی میانه رو با اشاره به اینکه برخی از جریان های اصولگرا برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی درباره عملکرد مجلس 11 پشت عناوینی چون انقلابی پنهان می شوند، در یک گفتگو با وبسایت جماران از سیستم نظارتی و انقباضی شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت سرمایه اجتماعی حکومت کم شده.
سرمایه اجتماعی دولت یا حکومت ما کم شد با سیستم انقباضی شورای نگهبان. نمیشه. حالا بعدمون بیاد، خوشمون بیاد، یه واقعیت دیگه.
در بین رقابت اصولگرایان برای انتخابات مجلس، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی قرار گرفته. خود او پایگاه رأیش را تنها به پشتوانه همین اصولگرایانی دارد که حالا اختلافاتشان بسیار زیاد شده و در انتخابات به سمت هر کدام که برود چالشی با گروه‌های دیگر پیدا می‌کند. در سایه چشمان بی تفاوت مردمی که یک مشکل اساسی و ریشه‌ای با طرفداران وضع موجود و جریان‌های سیاسی حامی او دارند و آن انکار حقایق و بدیهیات روز ایران از سوی حکومت است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید درباره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی. با همین گزارش هم مجله هشت شب رادیو فردا به پایان میرسه. تا بخش بعدی خبرها که حدود نیم ساعت دیگر هست، رادیو فردا.com وبسایت ماست، به اونجا سر بزنید.